بلخ میگوید که وضعیت حقوق بشری هنوزم خراب است و نسبت به گذشته چندان فرق نکرده است.
کلشان جنگ کردند و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. در او دوره مشکل بود که یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش یک تعداد تانگ تو بودیگش مستقل یک ولایت از او بود یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، یکی به نام پلیسی ملی، یکی به نام پلیسی محلی. اگر جنرال دوستم تانیس افراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جناب ولی صاحب تعیین کرد او منطقه از اوست. اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. پلیس محلی را فرد فردش خود مقام ولایت دیده و تعیین کرده و پلیس محلی هر ظلم و ستم را که بالای مردم میکنه، بالای کدام مردم؟ اون مظلومه که در اوجه صبح میپره کمی گندم میکنه و کشتکار میکنه، پخته میگیره و از او پلیس محلی باج میگیره. یک طرف تهدید طالبا و یک طرف تهدید پلیس محلی. پلیس محلی از کی است؟ از دولت است؟ خب بگه یک کماندانی هم که پلیس محلی از ماست، اما برعکس از یک شخص است. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتم.
امروز اما آقای نور در متحول ساختن خود از یک کماندان جنگجو به یک رهبر نرم خو ظاهراً موفق تر عمل کرده است. او در 13 سال گذشته به عنوان والی ولایت نسبتاً مرفع بلخ از رقبای سیاسی خود پیشی گرفته است.
البته هیچ مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشد، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که توان با موفقیت باشه.
افضل حدید رئیس سابق شورای ولایتی بلخ و از حامیان سیاسی نزدیک به آقای نور است. حدید میگوید که دیدگاه آقای نور نسبت به افغانستان دگرگون شده و در حال حاضر بر عدالت اجتماعی و داشتن یک جامعه باز و مرفع متمرکز شده است. او میگوید که نشانه های خاص او را از یک جنگ سالار مجزا میسازند.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریش را میپوشه، نکتایی بسته میکنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برن، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
در افغانستان نوین که دارای قانون اساسی اردو و پلیس و نهادهای دولتی است، هرچند نیرومندان قدیمی مثل دوستم و نور مانند دهه 90 مناطق خاص را تحت کنترل نظامی خود ندارند، ولی آنان و قوماندانان جهادی سابق هنوز هم نفوذ چشمگیرشان را در یک نقش جدید با عنوان والیان، قانونگذاران و سیاستمداران همچنان حفظ کردند. رئیس جمهور کرزی در طول دو دوره 5 ساله ریاست جمهوریش تلاش کرد از میزان قدرت نظامی جنگ سالاران پیشین بکاهد و تا حد امکان با توسل به آنچه که حرکت‌های مصلحت اندیشانه و سازشگرانه خوانده می‌شد، چهره‌های سرشناس آنان را در چوکات دولت جای دهد. به گونه مثال محمد محقق که اکنون معاون دوم رئیس اجرایی است، در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی وزیر پلان شد. محمد اسماعیل والی نیرومند هرات نیز به کرسی وزارت انرژی و آب دست یافت. گل آقا شیرزی از نیرومندان جنوب افغانستان به مقام ولایت ننگرهار رسید و فرماندهان جهادی نیرومند مانند حضرت علی نیز به پارلمان افغانستان راه یافتند. ویشال چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان و نیز پژوهشگر انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی در دهلی نو میگوید که رئیس جمهور کرزی مجبور بود تا به خاطر گسترش دایره اقتدارش فراتر از دروازه های کابل با نیرومندان محلی سازش کند. با وجود تحول ظاهری، دکتر ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مؤسسه حقوق بشر دنمارک در کوپنهاگن میگوید که چشمانداز استراتژی که جنگ سالاران سابق افغانستان نسبت به سالهایی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بود چندان تغییر نکرده است. دکتر ستیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جنگ سالاری در افغانستان به یک نهاد مبدل شده، به طوری که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ریشه دوانده است.
پس از شکست طالبان و وجود آمدن نیروهای در واقع جنوین در افغانستان، جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردن که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها با تغییر یک هدف بسیار تبیین شده به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا به گونه بسیار موفقانه ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان را به دست آوردن و در واقع رهبران این گروه ها به متمول ترین شخصیت های سیاسی افغانستان تبدیل شدن و اونها به خوبی دانستن که منابع اقتصادی بهترین زمینه برای گسترش فعالیت های همین نهاد است که مور به نام جنگ سالاریزم می شناسم. بعد مرحله پنجم، مرحله توجه بسیار خاص اینا به ساختارهای دموکراتیک بود. یعنی یک پارادوکس ایجاد شد که جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادند. آنها بهترین کادرهای خود را مطرح کردند، در پارلمان راه پیدا کردند، در حکومت راه پیدا کردند، احزاب سیاسی را رهبری کردند و در واقع هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن و در سطح این گروه ها رشد کردن که حال هم در انتخابات اخیر نشان داد که هر قدری که نیروهای سیکولار، نیروهای تکنوکرات در حمایت غرب تلاش کردن که زمینه را برای یک حکومت تکنوکرات در افغانستان ایجاد بکنن، اما به هیچ صورت بدون نقش سازنده و اساسی جنگ سالاریزم در افغانستان هیچ کسی موفق به آنکه برنامه ای نشد.
دکتر ستیز، جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده را به دلیل دوباره قدرت بخشیدن به جنگ سالاران سابق پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی مقصر می داند و توضیح می دهد.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم بسیار مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اوتوکرات و دولت شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان با اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی اونها امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند. اشتباه دوم اینها این بود که با شعار بسیار ارزشمند حقوق بشر، ارزش های جامعه مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش کردند که توسط همین جنگ سالارها این ارزش ها را در افغانستان تطبیق بکنند، چیزی که به نظر ما خیلی غیر منطقی به نظر می رسد، چون شما نمی توانید که حقوق بشر را توسط تخطیگران حقوق بشر تطبیق بکنید.
اما استدلال چاندرا این است که کنفرانس بن فرصت خوب بود برای یک پارچه نگه داشتن افغانستان و همچنین غیر نظامی ساختن نقش قماندانان نیرومند.
بن کنفرانس had played a very important role. The Bonn process had played a very critical role.
کنفرانس بن نقش بسیار مهمی را از لحاظ ملکی ساختن نقش قماندانان بازی کرد. و جالبتر این که اگر به اصلاحاتی که برای تعریف آنان استفاده می شد نگاه کنید، از یک زمان تا زمان دیگر در حال تغییر بوده است. وقتی که آنان علیه اتحاد شوروی سابق می جنگیدند، مجاهدین و مبارزان مقدس خوانده می شدند. وقتی میان خود جنگیدند، جنگ سالار شدند و پسانتر وقتی که سازمان ملل متحد و غرب مجبور به کار مشترک با ایشان شد، نیرومندان منطقوی خوانده شدند. آنان در عقب صحنه بودند، همواره به عنوان یک فاکتور مطرح بودند و این یک پیامد تقریبا دو دهه جنگ داخلی بوده است.
But they have been there in the background. They have always been a factor. And It's an outcome of almost two decades of civilian conflict.
کریس جونز در بخش از کتابش تحت عنوان در گورستان امپراتوری ها جنگ امریکا در افغانستان می نویسد که در ابتدای حضور ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان جنجال بر سر این که آیا حضور نیروهای بین المللی فراتر از دروازه های کابل گسترش یابد یا نه سبب شد تا قومانداران محلی یا جنگ سالاران خلای بمیان آمده را پر کنند و شمار از آنان نیز از سوی اردوی ایالات متحده کمک شوند. در پیوند به جایگاه اقتصادی نیرومندان پرنفوذ، احمد رشید ژورنالیست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که پالیسی واشنگتن در حمایت از جنگ سالاران مانع از هر گونه نهادسازی در حکومت افغانستان می شد. او می نویسد که عاید سالانه گمرکات افغانستان به 500 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده می شد که بیشتر از کل بودجه این کشور بود، اما در سال 2002 میلادی تنها 80 میلیون دلار جمع آوری شده بود. رشید در ادامه می نویسد که اشرف غنی که در آن انگام وزیر مالیه کابینه رئیس جمهور کرزی بود، تخمین زده بود که اسماعیل خان در آن انگام روزانه 160 هزار دلار از بابت وسایطی که از ایران و ترکمنستان وارد می شدند به دست می آورد. گل آقا شیرزی والی وقت کندهار بر عواید بزرگ رفت و آمد وسایط از کویته و همچنان از تردد لاری ها از هرات و کابل کنترل داشت. در بندر حیرتان جنرال دوستم 37% و جنرال عطا محمد نور 50% عواید را به دست می آوردند و نیرومندان هزاره 12% بهره می بردند و به اساس همین معلومات تنها 1% برای پوشش مصارف معاشات استفاده می شد. به نوشته احمد رشید، جنگ سالاران همچنان بر منابع طبیعی افغانستان از جمله معادن زغال سنگ و نمک در بغلان و تخار، کارخانه های سمنت و پنبه و همچنین منابع نفت در شبرغان و نیز معادن زمرد کنترل داشتند. همچنین چاندرا در یک رساله تحقیقاتی خود نوشته که جنگ‌های چندین ساله در افغانستان زمینه‌ساز ایجاد شبکه گسترده مواد مخدر شد که در آن برزگران، فرماندهان محلی، جنگ‌سالاران، مقام‌های حکومتی، پروسس کنندگان هیروئین، قاچاقبران و تاجران مواد مخدر دخیل بودند. در یک مقاله لاس انجلس تایمز که در سال 2005 نشر شده بود، از قول منابع حکومت آمریکا گفته شده که کشت کوکنار در سال 2004 میلادی به 510 هزار هکتار زمین افزایش یافته بود، در حالی که در سال 2003 به 150 هزار هکتار زمین می رسید. یک مقام آمریکایی در آن زمان گفته بود است که از کشت کوکنار به این پیمانه در سال 2004 میلادی تا به 7 میلیارد دلار عاید می توانست به دست آید. احمد رشید در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا می خواست که هر برنامه امدادی ایالات متحده در راستای کمک به دستگیری اسامه بن لادن استفاده شود و بیش از این که در بازسازی افغانستان هزینه شود، جنگ سالاران را تقویت کند. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا پس از سقوط دادن رژیم طالبان، حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی را کمک کردند تا در بخش‌های گوناگون مثل معارف، تحصیلات عالی، صحت و تجارت بهبود یابد. بر اساس معلومات حکومت ایالات متحده، اکنون نزدیک به 8 میلیون شاگرد که بیش از سوم حصه‌شان دخترانند، مکتب می‌روند. دسترسی به صحت از 9% به 60% افزایش یافته و افغانستان از لحاظ آزادی بیان و رسانه‌ها در منطقه بی‌نظیر است. و به اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا 65 میلیارد دلار را برای ساختن اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف کرده است. اما تحلیلگران می‌گویند که تقویت نیرومندان محلی و توجه ناکافی به دولت سازی در افغانستان، تطبیق قانون و حاکمیت قانون را در این کشور با موانعی روبرو کرد و توازن قدرت میان دولت و جامعه را نیز برهم زد. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی توضیح می‌دهد که قبل از انقلاب کمونیستی سال 1979 در افغانستان دو ساختار قدرت موجود بود که تا اندازه توازن میان دولت و مردم را نگه می‌داشت.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتی مرکزونه معمولا دو و یو خپل حکومت و چې د خپل نهادونو سره یې دغو کې او هغه ارتباطات و نتورکونه شي درلودل، او بل دغه سنتي دغه مراکز د اتوریتي و صلاحیتونو چې هغه مثلا دغو محلي مخورو قبایل مشرانو د قومونو مشرانو علماو د جومات هغه دغو متنفذینو هغه ملایانو او نور اگر ملای سیدان و پیران و در طول و زانت یو اوتوریتی دلوده ده. سیاسی اوتوریتی هم یعنی هم سیاسی اوتوریتی و هم اجتماعی اوتوریتی و پس در جنگ دوران دقیقه بر دریم مرکز اوتوریتی چی پیدا شو دقیقه یو بل بوده زیاد که پر دقیقه بندی چی باعث ده شده چی در سود راتت او در ثبات راتت پکی خندوگ سر مخامه شد.
جلالی میگوید که در سالهای جهاد در برابر شوروی اشخاص بودند که رهبران مقاومت سیاسی و ملی نامیده می شدند، اما پس از سرنگونی شوروی او اضافه می کند که برخی از رهبران برای منافع تنظیمی فراتر از چارچوب حکومت جنگیدند و جنگسالار نامیده شدند. اصطلاح جنگسالار در یک مفهوم کلی غالباً به کسان به کار برده می شود که برون از چوکات حکومت‌های بر سر اقتدار عمل کنند و مناطق را تحت کنترل و نفوذ نظامی سیاسیشان داشته باشند. جلالی می گوید مرکز سوم قدرت می توانست کنترل شود و یا قانونی گردد، از طریق تقویت نهادهای تطبیق قانون، همچنین از طریق ایجاد احزاب ملی، چیزی که آقای جلالی می گوید افغانستان نتوانست انجامش دهد.
به نور ما مالک کنه تجارب داری چون گروه ده جنگ نوشه دوران که در قوته رو بزاید پاتکی ده قوته رو ده پارش دی یو یعنی تر کنترول لنده را وستن چی دوی لاری دیو حوادونه مختلی بوده. یو دا چی دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس پاوز قضایی قواوی او ده قانون ده حاکمیت نهادونه قوی که یو پرستشه که دیو قوال داری که چو غواری چې تمن شي چې نفوذ سیاسي پیدا کی هغه د قانون لري که پیدا کی د نور ستونزه مخه پیودي، اما بل لارې داده چې د جنگ وروسته یو ملي احزاب مسره شي. داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او جبني دغه اساس مخلاصي بلکې یو ملي احزاب هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني کی چه د جنگ په دوران کې د نفوس پیدا شوی. اوسنی زمانه کې د افغانستان په اوسنی شرایطو کې دغه دواړه یو ومنه.
چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان نیز استدلال میکند که جنگ داخلی سیاست تنظیمی را در افغانستان بنیاد گذاشت و ساختارهای قدیمی را که رابطه بین دولت و جامعه را تعریف میکرد از میان برد. چاندرا معتقد است که تا زمانی که دموکراسی و نهادها در افغانستان تقویت نشوند، مهار کردن قدرت قوماندانان محلی دشوار خواهد بود.
International support is something which is again very critical.
ادامه حمایت بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا کاهش کمک و توجه جهان به افغانستان به یقین که اداره کابل را تحت فشار قرار خواهد داد تا در رسیدگی به ساختارهای قدرت در سطح ولایات، ساختارهای غیر رسمی و خارج از چوکات قانون اساسی راه‌هایی را پیدا کند.
روتگ نیز به تداوم حمایت بین المللی با افغانستان اصرار می ورزد و می گوید که با وصف آنکه جنگ سالاران سابق در افغانستان در 13 سال گذشته متحول شدند، ولی هنوز هم احتمال بازگشتشان به رفتارهای گذشته موجود است، چون به گفته او آنان با استفاده از ثروت، نفوذ و گروه های مسلحشان تا حد خودمختاری حاصل کردند.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan.
ما می‌بینیم که افراد مانند دوستم و عطا و اسماعیل خان و دیگران سمت‌های را در دولت پذیرفتند. البته که این همیشه به اساس یک نوع معامله سیاسی است. اگر آنها ببینند که از این را منافعشان حفظ می‌شود، به همکاری با دولت ادامه خواهند داد. اگر ببینند که دولت ضعیف است و یا تضعیف می شود، در آن صورت ممکن است دنبال گزینه دیگری بروند.